به زودی پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید. انواع حمایت‌های مختلف، حوزه حمایت‌های بیمه‌ای، حوزه حمایت‌های تسهیلاتی، تسهیلات بانکی، حوزه حمایت‌هایی که در نرخ ورودی مواد اولیه برای کارخانجات تولیدی محاسبه میشه، و عرض بکنم اقسام حمایت‌هایی که از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی میتوانست در این حوزه ها صورت بگیره، در این بسته پیش بینی شده که انشالله پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. خب دولت در ایام تعطیلات نوروز هم مانند سایر ایام سال سعی کرد که پرتحرک باشه، به نوعی تعطیلاتی دولت در ایام تعطیلات نداشت به جز یک جلسه دولت که تقریبا همزمان با لحظه تحویل سال بود، یعنی همون روز یک شنبه تحویل سال یک جلسه دولت فقط لغو برگزار نشد. بدون به جز این جلسه هیچ جلسه ای از جلسات دولت در این ایام تعطیلات لغو نشد، تمامی جلسات دولت منظم برگزار شد، جلسات ستاد تنظیم بازار همچنین منظم حتی در روزهای تعطیل برگزار شد. خب شاهد سفرهای بازدیدی و اقدامات هیئت وزیران وزرای مختلف در این ایام بودید، همچنین رئیس جمهور محترم که بازدیدها و برنامه‌هایی رو در روزهای ابتدای سال داشتن من تکرار نمی کنم. یک سفر استانی هم در طول این دو هفته ابتدای سال برگزار شد در حوزه خراسان رضوی که الحمدلله سفر پردستاوردی بود. من فقط اشاره می کنم به یکی از افتتاح‌هایی که در این سفر صورت گرفت از مجموعه چند ده پروژه اجرایی که اونجا افتتاح شد یا آغاز شد عملیاتش. کارخانه‌ای که در مجتمع گوگردی سردار شهید سلیمانی افتتاح شد با حضور رئیس جمهور، دو کارخانه‌ای که افتتاح شد خب با استفاده از 100% تجهیزات داخلی توسط بخش خصوصی، یعنی با همون معیارها و سیر حرکتی که دولت پیش از این هم اعلام کرده در صنعت تحول هم بشه اشاره شده، با محوریت قرار دادن بخش خصوصی، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، یک پروژه‌ای بود که اشتغال زایی حدود 150 نفره در منطقه محروم و مرزی سرخس ایجاد می‌کنه و گوگردی که اونجا صادرات می‌شد به صورت خام ارزش افزوده براش دیگه ایجاد میشه از این پس، و محصولات متعدد دارای ارزش افزوده دیگه همانجا تولید میشه که انشاءالله در برنامه‌های بعدی همین پروژه توسعه و تقویت هم خواهد داشت. این یک نمونه فقط از مصوبات سفر استان خراسان بود در کنار سایر مصوباتی که حالا در سفر به اطلاع عموم مردم رسید اخبارش. در ایام تعطیلات نوروز خب الحمدلله همان گونه که پیش از این هم اشاره شد با مدیریت مناسبی که نسبت به بحران کرونا صورت گرفت، تزریق واکسن‌های کرونا و همکاری و همدلی بسیار خوبی که مردم عزیزمون در مدیریت این بحران داشتن، شاهد گسترده شدن سفرهای نوروزی بودیم. پس از دو سال الحمدلله به واسطه برداشتن این مشکل مردم تونستن که یک سفر خوشی رو در ایام نوروز داشته باشن، استقبال بی‌نظیری شد. به همین دلیل هم 23 دستگاه اجرایی مختلف با تشکیل ستاد سفر در مجموعه وزارت گردشگری تقریبا به صورت شبانه روزی در این ایام تعطیلات میزبان مردم عزیزمون بودند و برنامه ریزی های مناسب رو جهت حل مشکلات این سفرهای نوروزی و هرچه بهتر برگزار شدن این به نوعی جشن ملی و مردمی داشتم. من هم توفیق پیدا کردم، خدا قوتی یک روز خدمت بزرگواران رسیدم، معاون محترم اول رئیس جمهور، وزیر محترم گردشگری و برخی اعضای کابینه هم خدا قوت خدمت عزیزان داشتن. مشابه ستاد سفری که در سطح ملی تشکیل شد، در 31 استان هم ستاد سفر در قالب ستادهای اجرایی خدمات سفر فعال بود و هماهنگ با ستاد سفر کشوری فعالیت‌هاش رو انجام میداد. همه این ستادها از 25 12 تا 14 فروردین امسال تقریبا به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی مردم عزیز ما بودم. من این سری آمار و ارقام رو از سفرهای نوروزی اعلام بکنم که الحمدلله خیلی خوشحال کننده برای همه مردم و دولت مردان بود. بیش از 50 میلیون نفر شب اقامت شبانه در طول این تعطیلات نوروزی ثبت شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 60% افزایش نشون میده، یعنی نسبت به سال گذشته 60% اقامت شبانه بیشتر داشتیم. بیشترین تعداد اقامات به ترتیب در استانهای مازندران، خراسان رضوی، گیلان، هرمزگان، فارس، اصفهان، بوشهر، یزد، خوزستان و تهران بود. یعنی اگر دقت بفرمایید برای اولین بار شهر تهران جزو 10 شهر اقامت پذیر و گردشگر پذیر در ایام نوروز قرار گرفت. این یکی از برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی بود که در همین ستاد سفر رقم خورد که ما با توزیع مناسب‌تر سفرهای نوروزی هم امکان ارائه خدمات بیشتر برای مردم فراهم بشه، هم تلفات و حوادث جاده‌ای کاهش پیدا بکنه. بیش از 52 میلیون تردد خودرو در میان استان‌ها داشتیم در جاده‌های بین استانی فقط که افزایش 41% رو نسبت به سال گذشته داشته این ترددها. در خصوص تردد هوایی هم 2,200,000 مسافر پذیرش شده که رشد 41% رو نسبت به سال گذشته نشون میده. در حوزه تردد ریلی هم مشابه همین رشد 47% رو نشون میده، اندکی بیش از تردد هوایی رو 47% نشون میده، تعداد 1,283,000 نفر. عرض بکنم که الحمدلله علارغم این افزایش ترددها و مسافرتها ما شاهد کاهش حوادث جاده‌ای بودیم خدا رو شکر. البته آمارهای نهایی با مقداری تأخیر، به ویژه با نسبت به روزهای نهایی با مقداری تأخیر نهایی خواهد شد، ولی تاکنون آماری که داریم الحمدلله شاهد کاهش بودیم. انشالله که با همت جمعی همه مردم و دولت مردم بتونیم روزی شاهد به صفر رسیدن و حتی اقلی شدن ممکنه این آمار باشیم. اما خب الحمدلله 26% نسبت به سال گذشته ما کاهش فوتی های حوادث جاده‌ای رو شاملش بودیم. عرض بکنم که در حوزه بازدید از تأسیسات گردشگری هم آمار 17,000 بازدیدی ثبت شده. من پیش از اینم اعلام کردم در فقط در 5 روز ابتدای سال 1401 الحمدلله معادل کل بازدیدهای گردشگری سال 1400 بازدید صورت گرفته، فقط در 5 روز ابتدایی سال 1401 که الحمدلله خبر بسیار خوبی بود. خبری هم از بنده به اشتباه نقش شد پیرو همین مسئله بود که الحمدلله ابراز خوشحالی کردیم از رونق اقتصاد گردشگری و آرزو کردیم که انشالله در سال آتی با این بهار خوش سال نکویی در پیش داشته باشیم و مشکلات اقتصادی مردم برطرف بشه. من تصویر کامل صحبت ها رو هم دیشب به دستم رسید منتشر کردم. عرض بکنم که نسبت به آینده هم عرض بکنم ما در روز 20 فروردین رویداد سال روز ملی فناوری هسته‌ای رو داریم در پیش که مطابق سنوات گذشته در این سال روز بزرگ داشتش برگزار میشه. انشاءالله در این مراسم امسال که با حضور رئیس محترم جمهور در سازمان انرژی اتمی با میزبانی سازمان انرژی اتمی برگزار میشه، از سند جامع راهبردی توسعه صنعت هسته‌ای کشور انشالله رونمایی خواهد شد که در چارچوب سند تحول دولت تدوین شده است. سند جامع راهبردی توسعه صنعت هسته‌ای کشور، این سند در حقیقت نقشه راه و راهبرد بلند مدت صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه که انشالله رونماییش رو خواهیم داشت. همچنین برخی از دستاوردهای مهم صنعت هسته‌ای هم در این روز انشالله با حضور رئیس محترم جمهور رونمایی خواهد شد. در حوزه‌های سلامت، صنعت و سوخت به ویژه عرض کنم که این حوزه‌ها خواهد بود انشالله. من در خدمت بزرگواران هستم.
جناب آقای قیومی، خبرنگار محترم خبرگزاری صدا و سیما و رسانه بعدی خبرگزاری مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، خدمت جناب عالی و دولت مردان، آغاز سال 1401 رو تبریک و شادباش میگم و امیدوارم که سال جدید منشأ خدمات ارزنده‌ای برای مردم توسط دولت مردان باشه. در ادامه فرمایشات ابتدایی شما میخوایم این برنامه دولت در خصوص تحقق شعار سال و توجه به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان چیه؟ متشکرم.
خب عرض بکنم که من اشاره‌ای به بخشی از اقدامات در حوزه شعار سال در حوزه تولید و اشتغال دانش بنیان داشتم، به طور خاص در حوزه شرکت‌های دانش بنیان که شما اشاره فرمودید با محوریت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و تحت نظر معاون محترم اول رئیس جمهور، کمیته‌ای به منظور برنامه‌ریزی و اقدام در جهت تحقق شعار سال شکل گرفت. اولین جلسه هم در همون روزهای تعطیل ابتدای سال برگزار شد با حضور 8 دستگاه اجرایی علاوه بر این معاون محترم اول و معاون محترم علمی که اعلام کردم، 8 دستگاه اجرایی دیگر: وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، کشاورزی، صنعت، علوم تحقیقات و فناوری و کار و رفاه اجتماعی، به عنوان کمیته‌ای که تحقق شعار سال در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو انشالله رقم خواهد زد و برنامه‌ریزی براش خواهند کرد، یعنی محور اقدام خواهند بود، شکل گرفت. اجمالاً 3 هدف اصلی رو مد نظر قرار داده این کمیته که در جهتش برنامه‌ریزی‌ها در حال نهایی شدن هست و تا حدودی هم مثل مثال حوزه کشاورزی وارد مرحله اقدام شده. یکی در حوزه بومی سازی و بازار سازی برای شرکت‌های دانش بنیان و افزایش اشتغال آفرینی در این شرکت‌های موجود، یعنی که ما بتونیم بازار شرکت‌های دانش بنیان موجود رو هرچی می‌شود گسترش بدیم و اندازه شرکت‌های دانش بنیان موجود رو گسترش بدیم و اینها رو عرض بکنم که بومی سازی بکنیم، حمایت بکنیم، یعنی در این زمینه‌ها. در حقیقت مسئله دوم یه سری پروژه‌های ویژه مبتنی بر الگوهای نوین و نوآورانه در حوزه‌های توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی با محوریت شرکت‌های دانش بنیان تعریف بشه و اجرا بشه انشالله در طول حالا بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. مثلا حوزه‌های آب هوشمند، کشاورزی هوشمند، صرفه‌جویی انرژی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، غذای سالم، انرژی خورشیدی، موضوعاتی از این دست که کمتر به مرحله اجرایی رسیده و بیشتر در مرحله کلیات و نظری باقی مانده یا اقدامات موردی در این حوزه صورت گرفته، ما میتونیم عملیاتی تر انشالله در پروژه های جدی به بهره برداری برسونیم. و توسعه زیست بوم این حوزه نوآوری در هر وزارتخانه به ویژه با محوریت پژوهشگاه های دولتی، که این پژوهشگاه های دولتی در وزارتخانه های مختلف بتونن که به مراکز نوآوری و تأثیرگذار به منظور این هدایت راهبردی همین شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از این شرکت‌های دانش بنیان و شکلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق نقش بازی کنن، نقش ایفا بکنن، که همین معنا در همین مصوبه ناظر به وزارت جهاد کشاورزی هم صورت گرفت. در سایر حوزه ان شاءالله همین مسیر در پیش خواهد.
سرکار خانم بیات، خبرنگار محترم خبرگزاری مهر و رسانه بعدی روزنامه اطلاعات.
سلام، خسته نباشید، سال نوتون مبارک باشه، ماه رمضانم انشالله دعاگوی ما باشید. آقای دکتر، پیش از این اعلام کرده بودید وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال با سرعت در حال پیشرفت هست. با توجه به این وعده دولت، سوال ما این هست که چه میزان از 800 هزار واحدی که وزارت راه اعلام کردن در حال ساخت هست و آیا این واحدها مربوط به واحدهای باقی مانده مسکن مهر و مسکن ملی هستند؟
خب بیش از 800 هزار واحدی که اعلام شده همشون در حال ساخت هستن. الان ما علاوه بر این 800 هزار واحدی که اعلام شده و در حال ساخت هست، اعلام شد برای حدود 1,100,000 واحد مسکونی هم زمین تأمین شده و برای 1,400,000 واحد مسکونی هم در حال به نوعی جانمایی شده در حال تعیین کاربری زمین هست. ثبت نام هم که آمارش اعلام شد بیش از 5,400,000 متقاضی ثبت نام داشتن. نسبت به قسمت دوم سوال شما، خب نه تنها از طرح اقدام ملی مسکن، همون که اشاره کردید، از حتی طرح مسکن مهر هم، یعنی از سال 94 متاسفانه برخی از این پروژه ها آغاز شده بود با پیشرفت های بسیار کم در حد 10% و 15%، به نوعی تقریبا میشه گفت رها شده باقی مانده بود. آماری که عزیزان همکار من در وزارت راه دادن، حدود 12,000 واحد فقط مسکن مهر رها شده باقی مانده بود، که هم این حوزه مسکن مهر هم طرح اقدام ملی مسکن با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مسکن هم با تسهیلات بیشتری آغاز شد، هم با جدیت بیشتری دولت این اجرا رو شروع کرد، با یه استقبال گسترده‌ای صورت گرفت و حتی کسانی که در طرح‌های گذشته یعنی اقدام ملی ثبت نام کردن یا مسکن رو ثبت نام کردن انصراف می‌دادن بیان به سمت طرح نهضت ملی مسکن، یعنی یه حرکتی به سمت انصراف از اون تر و ثبت نام در نهضت ملی مسکن اتفاق افتاده بود. به همین دلیل شورای مسکن تصویب کرد که همه تسهیلات و ویژگی‌های مثبتی که در طرح نهضت ملی مسکن هست به اون طرح هم تسری داده بشه، به نوعی همه طرح‌ها الان تحت عنوان همین طرح نهضت ملی مسکن عملا در حال پیشبرد و در حال ساخت هست.
بار خبرنگار محترم روزنامه اطلاعات و رسانه بعدی رادیو جوان.
سلام عرض میکنم آقایان، منم سال جدید تبریک میگم خدمتتون. جناب بهادری، من دو تا سوال ارسال کرده بودم که اولویت ما سوال اول بود که، ولی مقرر شد که فعلا من سوال دومو خدمتتون طرح کنم. من میخواستم ببینم که برای مشکلات آب و دورنمای حل مسائل آب چه برنامه‌ای دولت در سال 1401؟
خب تنش کم آبی در کشور و خساراتی که به ویژه در حوزه کشاورزی بر پای داشته تنش امروز و دیروز نیست و این مشکل خشکسالی مشکل بلند مدت و طولانی مدتی است که در برخی از مناطق جهان و به طور خاص در کشور ما به ویژه در فرات مرکزی با مشکل‌های جدی سال‌های سال هست که مواجه هستیم. به همین دلیل هم دولت یکی از اولویت‌های اساسی خودش رو هم در سند تحول هم در تنظیم بودجه 1401 مدیریت مسئله آب قرار داده. یک تبصره یعنی یک بخش از لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد ناظر به همین مدیریت بحران آب بود. دولت معتقده که علارغم این تنش آبی جدی و مشکل آبی در صورت مدیریت مناسب میشه از این بحران آبی انشالله عبور کرد و با مدیریت این مسئله رو برطرف کرد. باید در حوزه‌های مختلف که برنامه داره در حوزه‌های مختلف هم وزارت نیرو هم در سند تحول در بخش مربوطه تبیین شده، هم نسبت به اصلاح الگوی مصرف در حوزه مصرف خانگی و هم در حوزه مصرف کشاورزی مثل استفاده از روش‌های نوین آبیاری، هم اصلاح الگوی مصرف در حوزه صنعت و به ویژه استفاده از پساب‌ها در حوزه صنعت و سایر ابعاد مدیریت آبی برنامه‌های متعددی رو دولت داره. آمای رو هم همکاران عزیزم در وزارت نیرو به صورت جزئی در اختیار من قرار دادن که شاید از حوصله این نشست خارج باشه. مثلا من برخی رو اشاره میکنم: ریل گذاری جهت آبگیری و افتتاح 67 صد، احداث 30,000 هکتار شبکه اصلی آبیاری زهکشی، تعبین عرض کنم که اجرای 32 تصفیه خانه آب، احداث 69 تصفیه خانه فاضلاب، برنامه‌ای که برنامه جاری وزارت نیرو است. حالا موارد 3-4 برابر این بود، من برخی رو به عنوان نمونه برای شما قرائت کردم که جزئیات رو میتونید از همکاران عزیزم در وزارت نیرو جویا بشوید.
سرکار خانم هادیان، خبرنگار محترم رادیو جوان و رسانه بعدی خبرگزاری شب.
به نام خدا. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. اجازه بدید من هم در اول صحبت‌های خودم آغاز سال نو و شروع ماه مبارک رمضان رو به شما و همکارانم تبریک بگم. سال من هم در خصوص اهمیت شعار سال هست و با توجه به دستورات ویژه‌ای که رئیس جمهورم در این خصوص دادن، بفرمایید که آیا در برنامه‌های دولت در بحث اشتغالزایی برای جوان‌ها در این حوزه و فعالیت‌های علمیشون که به استخدام دولت در بیان برنامه و اقداماتی وجود خواهد داشت یا نه، فقط از طرح‌هاشون استقبال خواهد شد و یا
سرمایه‌گذاری
خواهد شد؟ ممنونم.
متشکر از شما. همچنین متقابلا من هم تبریک عرض می‌کنم. عرض بکنم که خب شرکت‌های دانش‌بنیان متعلق بخش خصوصی هستن، جزئی از بخش خصوصی هستن و با میدانداری همین جوانان خلاق در بخش خصوصی و با میدانداری همین مردمی بودنش طبیعتاً الگوی توسعه‌اش در اون زیست‌بوم به خودش طراحی شده و پیش خواهد رفت. شما تو صدا و سیما چی میگید به زیست‌بوم؟ عرض بکنم که دولت هم طبیعتاً رسالت و تکلیف خودش رو هدایت، حمایت و نظارت بر همین حوزه میدونه. برنامه‌های دولت هم حمایت از توسعه اشتغال آفرینی خود شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت زیست‌بوم خود این شرکت هاست. یعنی ما اگر بریم به سمت دولتی کردن شرکت‌های دانش بنیان، خلاف این زیست‌بوم حرکت کردیم و طبیعتاً حمایت واقعی از جوانان خلاق و نخبه ایران زمین در تقویت و حمایت از خود شرکت‌های دانش بنیان است که اشاره کردم برنامه‌های جدی رو دولت انشاءالله در این زمینه در پیش خواهد داشت.
سرکار خانم معارف، خبرنگار محترم خبرگزاری شفق ما و رسانه بعدی خبرگزاری ایران پرس.
آقای دکتر خسته نباشین، تعهدتون قبول باشه. آقای دکتر، برخی از مسئولین که به تازگی آقای علم الهدا از رئیس جمهور خواستن به وضعیت مهاجران افغان که اخیراً به ایران ورود کردن رسیدگی بشه. خب گزارش‌ها حاکی از این هستش که این افراد از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستن، وضعیتشون توی اردوگاه‌ها اصلا مناسب نیست. می‌خواستیم بفرمایید که برنامه مشخص دولت در مورد این افراد به خصوص در زمینه اقامت، اشتغال و امکانات اولیه چه هستش؟
افغانستان خب بیش از 40 ساله که درگیر جنگ و این آوارگی‌های مردم عزیز افغانستان هم به واسطه همین جنگ‌های داخلی این سرزمین که عموماً با بی‌ثباتی‌های ناشی از مداخلات خارجی‌ها در امور کشور همسایه‌مون افغانستان هست صورت گرفته، بعد از تجاوز نظامی آمریکا خب خیلی شدت گرفت این آوارگی‌ها. طبیعتاً ایران هم ایران به عنوان یک همسایه میزبان بخشی از مردم عزیز سرزمین افغانستان بوده. به اذعان مراجع بین المللی ایران میزبان خوبی برای مردم عزیز افغانستان بوده. میدونید مطابق آمارها ایران رتبه اول رو در حوزه مهاجر شهرها داره. یعنی شما به اردوگاه های اشاره کردید، عزیزان افغانستانی عموما در شهرها در کنار خود مردم ما زندگی میکنن که شرایط زندگی قابل قبولی رو دارن به اذعان مراجع بین‌المللی. هر چند همین مراجع بین‌المللی به وظایف خودشون در زمینه حمایت از مهاجرین عمل نکردند، یعنی علارغم اینکه وظایفی رو داشتن نهادهای بین‌المللی در جهت حمایت از پناهندگان و عرض بکنم که آوارگان، حمایت‌های خودشون رو تقریبا میشه گفت در حد میزان تعداد مهاجرینی که پناهنده شده در سرزمین ما سکونت می‌کنن در حد صفره. میزان حمایت مراجع بین‌المللی در حد صفره که انتظار میره که سازمان‌های بین‌المللی به این تکالیف خودشون عمل بکنن. دولت و جمهوری اسلامی معطل انجام تکالیف نهادهای بین‌المللی نمانده. اقدامات متعددی در طول سالیان گذشته در حوزه حمایت از شهروندان عزیز افغانستان صورت گرفته. خب طبیعی است که ایران استقبال میکنه از این که هر چه زودتر ثبات به افغانستان برگرده و مردم عزیز افغانستان بتونن به کشور خودشون بازگردن و زندگی خودشون رو اونجا استمرار داشته باشن. اما تا زمانی که این عزیزان میهمان ما هستن، اقتضای حسن همجواری، حسن میزبانی و همسایگی و نگاه اسلامی و انسانی میزبانی مناسب از این عزیزان هست. به همین دلیل هم رئیس جمهور یکی از برنامه‌هایی که دستور دادن به وزارت کشور و همچنین سازمان امور اداری استخدامی ایجاد یک سازمان یا یک نهاد متمرکز، حالا مثلا تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت یا نهادی مشابه این، به منظور ساماندهی تمامی امور مهاجرین به صورت متمرکز از سوی وزارت کشور هست که پیگیری ها و حمایت های لازم رو در حوزه های مختلف، هم حوزه احوال شخصی، هم حوزه اقامت، حوزه تحصیل و حوزه اشتغال این عزیزان داشته باشه که در دستور کار جاری هست. البته امروز هم وزارت کشور با همین ظرفیت های موجود و نهاد موجودی که در مجموعه وزارت کشور هست به صورت مستمر پیگیر امور ساماندهی امور این عزیزان هست.
سرکار خانم رؤوفی راد، سرکار خانم رؤوفی راد، خبرنگار محترم خبرگزاری ایران پرس و رسانه بعدی خبرگزاری پانا.
دوشه سلام، سلام به همه دوستان، تبریک ایام و قبولی تاعت. سوال که از محصر شما داشتم این هستش که مسابقه تیم ملی فوتبال کشورمون با لبنان حاشیه‌ای تلخی رو داشته. رئیس جمهور محترم هم دستور رسیدگی به و پیگیری رو در این خصوص رو داشتن. میخواستم بفرمایید چه اقداماتی و چه مجازاتی برای خاطیان صورت داده شده؟ متشکرم.
خب ما پیش از این هم سابقه برگزاری مسابقه ملی رو در همین دولت داشتیم. الحمدلله شیرینی صعود تیم ملی کشورمون به جام جهانی با بازی که در همین تهران برگزار شد و میزبان بود فدراسیون فوتبال در تهران، شیرینیش رو همه در ذهن داریم و مسئله و مشکلی از حیث تماشاچیان و مباحثی که حالا بعضن هم مطرح میشد نبوده و نخواهد بود، یعنی مسئله هم از این حیث نبوده و نخواهد بود. متاسفانه در حوزه ورزشی حالا یا فدراسیون یا هیئت استان، یا الان نمیشه تا گزارش نهایی بشه قضاوت کرد، و همچنین حوزه محلی در مدیریت هم برنامه‌ریزی اجرای مسابقه فوتبال ایران و لبنان، هم اجرای مسابقه کوتاهی‌هایی صورت گرفته، چه تقصیر چه قصور باشه، همون که شما اشاره کردید در اخبار هم اشاره شد، رئیس جمهور دستور دادن به وزیر کشور که گزارش جامعی رو در این حوزه از تقصیرها و قصورهای احتمالی آماده بکنن، گزارش تقدیم رئیس جمهور خواهد شد و طبیعتا متناسب اون هم دولت هیچ گونه اغمازی در رعایت کرامت شهروندان عزیز به ویژه بانوان محترم نخواهد داشت و حتما با مقصرین، قاصرین و مصوبین احتمالی برخورد خواهد کرد. انتظار میره که مجموعه های ورزشی کشور هم که به صورت مستقل مدیریت این برنامه رو بر عهده دارن، برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشن و بتونن تکالیف قانونی خودشون رو به نحو احسن عمل کنن.
سرکار خانم یاوری، خبرنگار محترم خبرگزاری پانا و رسانه بعدی خبرگزاری برنا.
سلام آقای دکتر. آقای دکتر، در چند روز اخیر شاهد بودیم که توی فضای مجازی نگرانی‌های مردم در خصوص آلودگی سالاب میانکاله افزایش یافته. لطفاً بفرمایید که دولت در اجرای پروژه‌های مثل پتروشیمی امیرآباد و مازندران برنامه‌ای داره و به مسئله حفاظت از محیط زیست توجه می‌کنه یا خیر؟
شروع و اجرای هر گونه فعالیت عمرانی، برنامه‌های توسعه عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی از جمله مجوزهای محیط زیستی است. از نگاه دولت مردمی هر گونه توسعه صنعتی و معدنی در کشور فرع بر رعایت اصول محیط زیستی و قواعد محیط زیستی است. در حوزه سوال شما هم در خصوص پتروشیمی میانکاله، خب مقرره ناظر به این موضوع ناظر به مصوبه هیئت وزیران در اسفند ماه سال 99 هست، یعنی در دولت قبل مصوبه در این حوزه وجود داشته. پیرو این مصوبه مقامات محلی پس از اینکه در سفر وزیر محترم کشور در منطقه حضور پیدا کردن، مقامات محلی اصرار داشتن که کلنگزنی آغاز این پروژه‌ای که مصوبهش ناظر به دولت قبل بوده اتفاق بیفته. وزیر محترم کشور تاکید هم میکنن بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگزنی به معنای تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتا نخواهد بود. تأکید میکنن که مجوزهای قانونی اخذ شده و کلنگزنی اتفاق میفته. مجددا هم تأکید میکنیم هیچ گونه توسعه صنعتی، هیچ گونه توسعه معدنی در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه قواعد محیط زیستی در او رعایت شده باشد و اساسا توسعه رو دولت مردمی منوط و فرع بر حفظ و رعایت اصول محیط زیستی میدونه. از حساسیت افکار عمومی هم در این حوزه تشکر میکنم. وزیر کشور هم همین معنا رو خودشون هم در اون زمان کلنگزنی بهش تأکید داشتن، در گزارش که در جلسه دولت دادن سه مرتبه هم جویا میشن هم تأکید میکنن در همان جلسه که مسائل محیط زیستی آغاز پروژه اجرایی مشروط به رعایت مسائل محیط زیستی و اخذ مجوزهای محیط زیستی خواهد.
سرکار خانم رستمی، خبرنگار محترم خبرگزاری برنا و رسانه بعدی خبرگزاری ایلنا.
سلام آقای دکتر، سال نو رو خدمت شما و همه حاضرین تبریک عرض میکنم. آقای دکتر، نگرانی ها در رابطه با این حذف ارز ترجیح همچنان پا برجاست. موضوعی که من میخواستم ازتون بپرسم اینه که تا کنون هم مشخصا اعلام نکرده دولت که خب چه برنامه و چه تصمیمی داره در رابطه با اینکه خب حالا این ارز ترجیح بخواد حذف بشه و به نوعی تکلیف اختصاص این ارز حالا برای واردات کالاهای اساسی مشخص نشد، یعنی بیان نشده مشخصا. بفرمایید که دولت در رابطه با نحوه هزینه کرده این ارز بشه جنبندی رسته سازوکاری که در نظر گرفته شده. دارو چه خواهد شد؟ تامین دارو از این جهت میگم به خاطر اینکه روابط عمومی بنیاد امور بیماری‌های خاص اگر اشتباه نکنم دیروز اعلام کردن که داروهای حالا بیماری‌های خاص کمیاب شده، آیا این رو هم تایید می‌کنید یا خیر؟ متشکرم.
دو تا سوال رو شما در هم خلط کردید. مسئله دارو و گندم مجزاست از مسئله دارو مجزاست که حالا من مجزا سعی